شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با افتخار و همطور که میدونید در این ساعت یک برنامه دیگه باقی مونده از بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو که مطابق معمول روزهای گذشته گفتگوی اجتماعی است. قبل از اینکه این برنامه رو همکارانم تقدیم حضورتون کنند، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی ضمن تشکر با همه شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی امروز رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکی شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. من عظمه کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز با اجرای گفتگوی اجتماعی همراه شما باشم به مناسبت روز بسیج دانش آموزی که در تقویم آبان ماه ما روز هشتم به این نام نامگذاری شده. امروز در گفتگوی اجتماعی قصد داریم که پیرامون نقش و اهمیت بسیج دانش آموزی در کشور با شما صحبت بکنیم. به هر حال نقش برجسته‌ای که این تشکل در تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان داره و هدفی که این نامگذاری دنبال میکنه و اون ترویج فرهنگ بسیجی بین نسل نوجوان هست و فرصتی رو فراهم میکنه که دانش آموزا در قالب کار تشکیلاتی با مفاهیم والایی مثل ایثار، مقاومت و مهمتر از همه اینها مسئولیت پذیری آشنا بشن. این که در مدارس ما با چه رهیافتی با چه مدلی الان داره این تشکیلات کار خودش رو انجام میده و آیا به هدف خودش رسیده یا نه رو امروز در برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد و همین مناسبت هم دعوت کردیم از میهمانان ارجمندی که به صورت حضوری و تلفنی ما رو در این بحث همراهی بکنن. اینجا در استودیو در کنار من آقای دکتر وثیقی استاد دانشگاه حاضر هستن. خدمت ایشون سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان خوب رادیو گفتگو که در سرتاسر این کره خاکی از طریق امواج صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما آقای دکتر وثیقی. ما وقتی که کارکردهای تشکیلاتی مثل بسیج دانش آموزی رو مورد بررسی قرار میدیم به محورهای برمیخوریم که شاید تشابه‌هایی با باقی تشکل‌ها هم داشته باشه، به ویژه تشکل‌های دانش آموزی، اما یک سری اهداف و ویژگی‌ها هم خاص این تشکل هست، یعنی هم از ابتدای در واقع تأسیسش و هم رویکردی که در طی این سال‌ها دنبال کرده. برای مثال بحث تقویت هویت دینی و ملی حداقل در این روز، یعنی مخصوصا هشتم آبان ماه و خب حالا هفته‌ای که ما درش قرار داریم و رویدادهای فرهنگی دینی و فرهنگی مختلفی در مدارس اجرا شد، خیلی تلاش شد که بر بحث هویت دینی و ملی دانش آموزا کار بشه. جناب عالی، به عنوان استاد دانشگاه و صاحب نظر در این حوزه برامون بفرمایید که با توجه به نیازهای نسل امروز، نسل دانش آموز امروز، بسیج دانش آموزی چگونه میتونه به این هدف خودش که تقویت هویت دینی و ملی هست دست پیدا بکنه؟
دقیقا دانش آموزان در سنی هستن که شخصیت اجتماعی و فردی خودشون داره شکل میگیره و به دنبال اتصال به یک منبعی هستن که به عنوان راهنمای خودشون، الگوی خودشون بتونن از اون منبع و از اون فرد و از اون مجموعه الگو برداری کنن. میبینیم که مثلا در خیلی از جوامع غربی اون نوجوان میاد سراغ فردی مثل بتمن، مثل سوپرمن، فردی رو که به عنوان یک نماد قدرت، یک نماد عدالت‌خواه و یک فردی که در نهاد هر انسانی کمک به محرومین و مستضعفین هست، این فرد رو معرفی میکنه. و در کنار این بتمن و سوپرمنی که برای فرد تعریف میشه، ممکنه و قطعا حالا اینجوره که به اهداف آرمانی نهاییش نمیرسه و میبینیم که ممکنه اون نوجوان بعدن تبدیل به یک فردی بشه که حتی جنایات جنگی رو هم انجام بده. اما در جامعه اسلامی ما و در ایران اسلامی ما نوجوان و فردی که در این جامعه داره رشد میکنه با مفاهیم صحیح دینی که مبتنی بر اصول انسانی هستن آشنا میشه و آرام آرام جذب مسجد و نهایتاً بسیج مستضعفین خواهد شد و با الهام گرفتن و با اتصال به این سازمان کاملا انسانی اون مفاهیم دینی و مفاهیم انسانی خودش رو برداشت میکنه و شخصیتش در یک محیط سالم رشد میکنه و اون شخصیت بتمنش تبدیل میشه به شخصیت یکی از افرادی که در اون نهاد و یا متأثر از اون نهاد کار میکنه. میبینیم که در جامعه طبعا متغیر شده و حتی روی دفتر مشقامون، روی بسیاری از حتی برچسبایی که نوجوانان استفاده میکنن، شخصیتهای مثل شهدای همت، حاج قاسم و افراد دیگه مشخص میشه و از یک شخصیت قهرمان مجازی و توخالی و پوشالین ما به یک شخصیتهایی در زمان واقعی و درست میرسیم. البته خب در ایران باستان هم شخصیتهایی مثل رستم وجود داشته و حالا این ما متأثر از وضعیت فعلی داریم رستم هایی به مراتب بهتر از رستم شاهنامه.
درود بر شما. البته من فقط اصلاح بکنم، ما بله در ادبیاتمون وقتی شخصیت های مثلا شاهنامه رو مورد بررسی قرار میدیم، این روحیه جوانمردی رو در بسیاری از شخصیت ها میبینیم، در خیلی از داستان ها و روایت هایی که بعد از اون هم تبدیل به آثار هنری شد، تلاش شده که به نوعی این روحیه جوانمردی و فتوت آموزش داده بشه به نسل نوجوان، به دانش آموزای عزیز. اما من نکتم الان اینه که ما زمانی که صحبت از هویت دینی و ملی میکنیم، باید تلاش بکنیم رویکردی رو در پیش بگیریم که بتونیم احساس تعهد و مسئولیت پذیری رو نسبت به کشور، نسبت به میهن، نسبت به دین در بچه ها ایجاد بکنیم. اینکه چگونه با چه رویکردی این اتفاق بیفته که جاذبه کافی رو داشته باشه و بتونیم به نوعی این حس رو در بچه ها درونی بکنیم خیلی مهمه و به نظر میرسه که این موضوع باید محور فعالیت های قرار بگیره که هدفش تقویت هویت دینی و ملی هست. به نظرتون واقعا الان تو این حوزه ما داریم درست عمل میکنیم؟
قاعدتا همیشه ما جای بهبود و پیشرفت داریم، هیچ وقت نمیشه گفت ما به قله و بالاترین حد موفقیت رسیدیم. در حال حاضر از دوران مدرسه نوجوان ها با اردوهای جهادی آشنا میشن و اونها رو برای برپایی اردوهای جهادی دعوت میکنن و خیلی از خانواده هم راغب هستن و تحت عنوان یک جای کاملا مطمئن و سالم به عنوان بسیج به همراه مربیان خودشون اردوهای جهادی میرن. میبینید که همین حالا هر جایی که بحران پیش بیاد معمولا بسیج پای کاره و به کمک مردم میاد. در سیلی که اتفاق افتاده بود چند سال پیش در خوزستان، این بچهای بسیج بودن که از سر تا سر ایران بسیج شدن، هماهنگ شدن، یک پارچه شدن، یک صدا شدن و به داد مردم خوزستان، مخصوصا مردم عرب زبان اونجا که سیل بیشتر در اون قسمت اتفاق افتاده بود و در جنوب خوزستان بود رسیدن.
و در سایر رویدادهای طبیعی به هر حال ما شاهد حضور اقشار مختلف و تشکل‌های مردمی فراوانی بودیم، از جمله بچه‌های خوب بسیج دانش آموزی که حضور مؤثری داشتن. حتی در هنگامی که به هر حال جمع‌آوری کمک‌ها می‌شد برای جبهه مقاومت هم ما شاهد این بودیم که نوجوانان ما و دانش آموزای ما حضور خوب و مؤثری داشتن
و بسیاری از دشمنان از همین بسیج نوجوانان می‌ترسن. در یادمه که در زمان جنگ تحمیلی بود که رژیم بعثی عراق مرتب بسیج نوجوانان در شهرستان دسفول رو با موشک هدف قرار میداد. هر جایی موقعیت این بسیج نوجوانان شهرستان دسفول عوض میشد، باز هم عراق اونجا رو شناسایی میکرد و سعی میکرد با موشک های اسکادبیش اونجا رو بزنه یا با هواپیمایی میکش اونجا رو بمباران کنه. نشون میده که این کاری که داریم ما رو نوجوانان انجام میدیم برای بسیج و رشد شخصیت اونها میتونه در آینده منجر به ایران بسیار قوی تری بشه
انشاءالله. شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستین، با شما پیرامون نقش و اهمیت بسیج دانش آموزی در کشور صحبت میکنیم. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای مصطفی مستجران حاضر هستن، ایشون معاون محترم تعلیم و تربیت بسیج دانش آموزی کشور هستن. جناب مستجران به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، همراه شما هستیم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خدمت مجری محترم و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتیم.
دور بر شما جناب مستجران. البته به دلیل این مناسبت تقویمی مهم که موضوع برنامه گفتگو اجتماعی هم هست، ما منتظر بودیم که انشالله بتونیم حضور در خدمتون باشم، حالا به هر ترتیب محقق نشد، روی خط ارتباطی شما رو داریم. من میخوام از جناب عالی بپرسم، عمده برنامه هایی که در سال تحصیلی جدید بسیج دانش آموزی کشور در واقع محوریت بسیج دانش آموزی کشور بود چی هست و شما در حوزه تقویت هویت دینی و ملی چه برنامه هایی برای بچه ها دارین؟
خب بسیج دانش آموزی در شروع سال تحصیلی جدید مثل سالیان گذشته خب سعی کرد که برنامه های متنوع و با نشاطی را برای دانش آموزان داشته باشه. البته خب مصادف شد با ایام شهادت شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله، فرمانده اصلی محور مقاومت در حزب الله لبنان، و به خاطر همین رنگ و بوی برنامه ها و فعالیت های بسیج دانش آموزی از همون ابتدای سال رنگ و بوی استکبار ستیزی و مقابله با این جریان خبیث و این استکبار که در نمود رژیم جنایتکار اسرائیل نمایش داده شده و الان داره به قول معروف به نمایندگی از آمریکا داره توی منطقه به ویرانی دست میزنه، ما توی این عرصه خب بسیج دانش آموزی برنامه هایی تعریف کرد، از جمله این که خب بالاخره برنامه هایی که با محوریت این بود که خب ما درست سید حسن به شهادت رسید، اما راه سید حسن اون نسل نوجوانی که قرار در آینده ادامه دهنده این مسیر باشه، این نسل هنوز ادامه داره و رژیم صهیونیستی فکر نکنه که با زدن فرماندهان اصلی حزب الله تونسته یه خللی ایجاد کنه و بخواد به قول معروف نسخه جریان مقاومت رو بپیچه. خب بسیج دانش آموزی محور کارهاش از اول سال تحصیلی با توجه به این مناسبت که حالا بیشتر قرار بود فضای جشنی یا اینها باشه، یه مقدار تغییر کرد و یه فضاهای ادامه راه سید حسن نصرالله رفت و تو این عرصه یک عرصه که به شدت مهمه. خب همینطوری که کارشناس محترمتون هم داشتن قبل از ارتباط تلفنی ما میفرمودن، اینه که خب دانش آموز از همون دوره نوجوانی که شکل گیری شخصیتش داره اتفاق میفته، از همین دوران باید اون روحیه استکبار ستیزی و این سنت الهی که جریان حق و جریان باطلی وجود دارن و جریان حق وظیفش مقابله با جریان باطل رو باید از همین دوران نوجوانی در افراد شکل بگیره. خب ما دیدیم دیگه، ما تو طول انقلاب اسلامون هم دیدیم 36 هزار شهید دانش آموز تقدیم شد. خب دانش آموز 36 هزار شهید خیلی عدد زیادیه، این نشون دهنده اینه که خب اون شهیدان اون نسل متوجه جهاد عرصه خودشون شدن. خب بسیج دانش آموزی به دنبال اینه که تو هر نسلی و در هر دهه از انقلاب اسلامی دانش آموزان اون نسل اون دهه رو متوجه اون جهادی که باید تو اون عرصه انجام بدن بکنه. مثلا دهه 70 خب بعد از جنگ بود و حضرت آقا اومدن بحث جهاد علمی و تولید به قول معروف علم را مطرح کردن. خب اونجا بود که خب بسیج دانش آموزی هم اومد توی عرصه کمک کرد و سعی کرد که نخبه ها رو شناسایی کنه، نخبه ها رو نسبت به کشور خودشون دغدغه‌مند کنه و دیدیم که تو از اواخر دهه 70 تو دهه 80 چه جهش علمی اتفاق افتاد.
به عبارت به تناسب زمان ما شاهد نقش آفرینی مؤثر این تشکل بودیم با توجه به مقتضیات زمان و خب حالا نیاز روزی که جامعه داشته. اما من الان میخوام از حضور شما بپرسم که قطعا شما در سازمان بسیج دانش آموزی در حوزه تعلیم و تربیت یک سری ارتباط ما قطع شده، تلاش میکنیم که مجددا ارتباطمون برقرار شه و بحث رو پی بگیریم. از حضور جناب آقای وثوقی میپرسم. آقای وثوقی، به هر حال ما اگر بخوایم که بیایم برای مثال همین مسئله فرهنگ ایثار و مقاومت رو در بچه‌ها درونی بکنیم، لازمش این هستش که بیایم یک سری رویدادهایی رو تعریف بکنیم که مرسوم هست در حوزه دانش آموزی و تشکل‌ها، مثل مسابقات، نمایشگاه‌ها، جلسات آموزشی که اتفاق می‌افته، و بعضن بتونیم این مفهوم رو در زندگی فردی و اجتماعی بچه‌ها درونی بکنیم. آیا نیاز امروز ما هم چنین شیوه آموزشی هست، یا اینکه شما فکر می‌کنین که متناسب با شرایط روز ما باید به سمت روش‌های نوین‌تری بریم برای درونی کردن این مفاهیم در بچه‌ها؟
بله، 100% ما باید سراغ روش‌های
جدید. شما قرار شد خودتون پاسخ بدین، بفرمایید.
بفرمایید
شما نظر رو دکتر وثوقی هم بعدش می‌پرسم.
بله. ما 100% باید سراغ روش‌های نوین بریم. و این عرصه‌ای که الان توی این عصر جدید و امروزه باش شاهدیم، خب هممون می‌بینیم دیگه، دانش آموز یه زمانی برای دسترسی به یک سری محتواهای حتی درسی باید مسیری طی می‌کرد، طاقت فرسا می‌تونست به سختی حتی یه محتوای درسی کسب کنه. اما الان هر گونه محتوایی در کسری از ثانیه در دستش قرار میگیره. خب حالا
این هوش مصنوعی به هر حال تحول در این حوزه ایجاد کرده که این واقعا فوران اطلاعاتی هستش که در اختیار دانش آموز امروز ما هست.
دقیقا همینطوره. خب حالا متناسب با این موضوع قطعا باید سراغ ابزارها بریم. اما ابزارها متفاوت میشه. اصول و اون بحث استراتژیک اصلی که انقلاب اسلامی داره، اینها که متفاوت نمیشه. این نمیشه که مثلا بگیم اول انقلاب دیگه مثلا استکبار بد بوده، الان استکبار خوبه. نه، استکبار همان استکبار هست، اما خب نحوه معرفی استکبار شاید اول انقلاب با یک شیوه معرفی برای دانش آموز بود، نحوه ایجاد هویت ملی برای دانش آموز اول انقلاب یک مدل ایجاد هویت ملی می‌کردیم، ولی الان باید با مدل‌های دیگه. الان قطعاً دشمن با فیلم‌هایی که می‌سازه، با فضای مجازی، با تولید محتواهایی که تو از فضای مجازی می‌کنه، قطعاً به دنبال اینه که این هویت از دانش آموز ما بگیره. به خاطر همین ما هم سراغ ابزارهایی که بتونه مقابله بکنه با اونها. خب این ابزارها قطعاً فضای مجازی یکیشه، محتواهایی که تو فضای مجازی باید گذاشته بشه و قالب‌هایی که میشه تو این عرصه استفاده بشه و هوش مصنوعی. حضرت آقا هم چند بار سال اشاره کردن که ما باید عقب نمونیم تو هوش مصنوعی. خب دنیا اگه بره جلو به یه جایی که برسه دیگه مثل بقیه موارد میان یه سازمان بین‌المللی درست میکنن و بقیه رو منع میکنن از ورود به صورت جدی در هوش مصنوعی. بخاطر ما باید هر چه سریع‌تر با پیشرفت تکنولوژی بتونیم همراهی کنیم که بتونیم همون ارزش‌هایی که همون اول انقلاب هم برامون مهم بود و الان هم همون ارزش‌ها برامون مهمه رو برای دانش آموز مطرح کنیم.
دور برشام جان، نظر شما چیه؟
ببینید، داخل اصول تربیتی نوجوان نباید ما با یه سری بازی‌های غلطی ما انجام میدیم گاهی وقتا که فرد رو از اون حالت ایثار، روحیه ایثار و شهادت و کمک به دیگران جدا میکنه. بازیایی بودن که همیشه یه صندلی کمتر بود، این باعث میشه که خودخواهی در طبع نوجوان شروع به رشد کنه و بدونه که باید یک دیگران رو شکست بده تا خودش امتیاز بگیره. این بازی ها بازی های غلطی هستن که دید من باید برداشته بشه. یا در تبیین افراد، نوجوانان، برای اینکه بدونیم مثلا مسئله اسرائیل چقدر مسئله بدیه، باید بدونن که نوجوانان چون ممکنه داخل یه محیط مسموم، مخصوصا در فضای تبادل اطلاعات که فرد در حال حاضر در بمباران اطلاعاتی رسانه‌های بیگانه قرار داره و ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، بگن ما چیکار اسرائیل داریم. اما اگه بدونن این قده سرطانی که حضرت امام فرمودن دقیقا هدفش گسترش و پهن شدن خودشه و بدونن که قراره هر یهودی، هر صهیونیست 2800 برده داشته باشه و نوجوان اگر این اسرائیل به شما برسه، شما جز بردگان این رژیم غاصب خواهید شد، اون وقت متوجه میشن که دکترین دفاعی ایران علیه و موازه ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی چقدر دقیقه و اون حرفایی که رسانه‌های غرب میزنن چقدر حرفای خامی هست. ما اینا رو باید برای نوجوانان تبیین کنیم. ببین، رژیم غاصب هم چی نداره، یه هواپیما داره که فقط میاد با اون عکس میگیرن، فیلم پخش میکنن، در صورتی که قدرت دفاعی و تهاجم ایران بسیار بالاتر و انشالله در روزهای آتی ما بیشتر خواهیم شنید.
انشالله. جناب مستاجران، یکی از اهدافی که به هر حال از دیرباز حوزه بسیج دانش آموزی به دنبال اون بوده این بوده که به هر حال ما بتونیم از در قالب برنامه‌های بصیرت افزا آگاهی و بصیرت سیاسی دانش آموزانمون رو افزایش بدیم، به نوعی اونها رو ترغیب بکنیم که تحولات کشور رو، تحولات منطقه رو دنبال بکنن، نسبت بهش منفعل نباشن، با مسائل روز آشنا بشن و اینکه خودشون چگونه میتونن در این تحولات سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی بکنن، اونها رو به عبارتی به افرادی مسئول آگاه تبدیل بکنیم. در این حوزه چه برنامه‌هایی رو در دست اقدام دارید؟
ببینید، همونطوری که فرمودید، بحث آگاهی یکی از تفاوت‌های اصلی تمدن اسلامی با تمدن غرب. تمدن غرب به دنبال اینه که این آگاهی را از عموم مردم متن جامعهش بگیره، سرگرم مسائلی بکنه اونها را، ولی تمدن اسلامی به دنبال اینه که از کوچکترین فردش تا بزرگترینش بتونه تو هر لحظه در هر شرایطی آگاهی بهش بده، ولو اینکه این آگاهی با بحث‌های مثل کرسی‌های آزاداندیشی مطرح باشه. خب از آقا فرمودن، چند بارم تا حالا فرمودن که کرسی‌های آزاداندیشی اون نقطه و اون تجویز اصلی برای رفع مشکلات و فضاهای سیاسی پرتنش در دانشگاه هاست. و ما همین را اومدیم بومیش کردیم و تو فضای دانش آموز اومدیم این برنامه‌ای رو تعبیه کردیم به نام زنگ گفتگو. دنبال این هستیم که تو با این توی این برنامه زنگ گفتگو اون فرصتی را که دانش آموز حرف‌های مختلف و به قول شما تو بمباران اطلاعاتی که الان وجود داره میشنوه بیاد مطرح کنه و خودشون با همدیگر بیان اینها را با هم چکشکاری کنن، نظرات مختلف رو بیان کنن. همین باعث میشه که دانش آموز آگاهیش دائم بره بالا، تحلیل درست را هم بشنوه اگه نشنیده باشه. و بعدش بعد از برگزاری دو سه جلسه ما حالا یک نفر به عنوان استاد راهنمای این جلسه زنگ گفتگو میاریم و اگه شبهاتی مونده بود که خودشون نتونستن جواب بدن خودش جواب میدن. این کار باعث میشه که اون ذهن دانش آموزان خلاق بشه و آگاه کسب و آگاهی کنن. انقلاب اسلامی به هیچ وجه دنبال این نیست که دانش آموزای کشور و جوانان و جوان کشور را با مسائل مختلف، حالا چه مسائل جنسی گرفته، چه مسائل خدای نکرده مشروبات الکل، با اینها سرشون رو گرم کنه. نه، اصلا انقلاب اسلامی دنبال همچین چیزی نیست، برعکس تمدن غرب.
شما جان مسجران، من عذرخواهی میکنم، ما نظر آقای دکتر وثوقی رو هم داشته باشیم. دقیقا طبق فرمایش شما ما باید واقعا روی کردی رو در پیش بگیریم که فضای گفتمان آزاد رو و گفتگوی گفتمانی رو که ایجاد آگاهی میکنه و بصیرت سیاسی میکنه در بین دانش آموزا ایجاد بکنیم. من با شما خداحافظی میکنم و از تو خواهش میکنم که همراه ما باشی. نظر آقای دکتر وثوقی هم در این خصوص بپرسیم. آقای دکتر وثوقی، آقای مستاجران تاکید بر این داشتن که ما باید فضای گفتمان رو ایجاد بکنیم، گفتگوهای آزادی که در اون دانش آموزا شرکت بکنن. چقدر این موضوع شما موافقش هستین کمک میکنه به افزایش بصیرت؟
ببین، شاید یه ترسی باشه برای افراد، کسایی که هنوز وارد بحث نشدن، که ما اگه این حرف رو در مدرسه مطرح کنیم ممکنه مدیر به ما انگی بزنه یا ممکنه از نهادهای امنیتی ما رو بخوان. در صورتی که اینجوری نیست، اون ترسو کسی داره که جواب و پاسخی نداره. اتفاقا باید شبهات مطرح بشن. اگه شبهات مطرح نشن، آرام آرام اون جریان نفوذ صهیونیست و رادیوهای بیگانه، رسانه‌های بیگانه کار خودشون رو میکنن و در نهاد فرد اثری میذارن که به راحتی پاک نمیشه. چه بهتره این از نوجوانی شروع بشه.
یعنی در واقع به فضای گفتگوی آزاد اعتقاد دارین، فضایی که دانش آموزا بتونن آزادانه مباحثشون رو، شبهات خودشون رو مطرح بکنن و یک فرد آگاه هم در واقع به اونها پاسخ بده.
دقیقاً با حضور استاد راهنما، چون اگر استاد راهنما هم نباشه، چند فردی که اطلاعات ناقص دارن اگر شروع کنن به گفتگو، یا کارشون به زد و خورد میکشه و یا نتیجه‌ای نمیگیرن و یا نتیجه غلط ممکنه بگیرن.
یه نشر شبهه هست، شبهه‌ای که شاید از اساس باطل باشه. بسیار عالی، متشکرم از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو هستین. بخش رو همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، برنامه ما ادامه داره.
روز 8 آبان ماه سال روز شهادت دانش آموز شهید محمد حسینی فهمیده است که تو تصفیم ملی کشورمون به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده. تا تاریخی که آغاز یه هفته پویا و شاد برای قشر پر انرژی دانش آموزی است. شهید فهمیده که اسم و تصویرش رو بارها همه شما دیدید، دانش آموز شهیدی است که امام خمینی در وصف دلاوری‌ها و شجاعتش گفته رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید. درست چند روز بعد تو تقویم ما، یعنی 13 آبان هم، یادآور رشادت عده‌ای دیگه از همین بچه مدرسه ای هاست. روزی که تو سال 57 با تظاهرات دانش آموزی علیه رژیم ستمشاهی و به رگبار بستن اونها توسط مزدوران شاه جاودانه شد. این یه هفته رو تا همیشه در تاریخ کشورمون ثبت میکنیم و با نام با مسمای هفته دانش آموزی اونو زینت میدیم. اما بسیج دانش آموزی چیه؟ از جمله تشکل‌های فعال در آموزش و پرورش و به طبع اون در مدارس بسیج دانش آموزیه که صد البته تنها تشکل قانونی و دارای مصوبه مجلس و هیئت وزیران. قانون تشکیل بسیج دانش آموزی ذیل سازمان بسیج مستضعفین در اردیبهشت 75 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و آیین‌نامه اجرایی اون هم در تیر 86 به تصویب هیئت وزیران رسید. این تشکل هم مثل همه تشکل‌های قانونی در کشور شامل رده‌های مختلفیه که در مدارس به عنوان واحد بسیج دانش آموزی فعالیت می‌کنه و عده‌ای جوان پر انرژی، خلاق و فعال رو در قالب شورای واحد مقاومت دور هم جمع می‌کنه. شهدای بسیج دانش آموزی. شهید فهمیده تنها یکی از 36,000 دانش آموز است که در 8 سال دفاع مقدس به درجه شهادت رسیده و نامش در کنار شهید بهنام محمدی، شهید مرحمت بارزاده و شهید مهداد عزیزاللهی به عنوان شهدای شاخص دانش آموز و بسیج دانش آموزی ثبت شد. البته سهم استان فارس از این تعداد هم 3,000 نفره که جای بسی افتخار و سربلندی برای ما فارسی هاست. لازمه بدونید که بسیج دانش آموزی در تعامل با آموزش و پرورش فعالیت میکنه و یه جورایی فصل مشترک سپاه و آموزش و پرورشه. برنامه های بسیج دانش آموزی. بسیج دانش آموزی کلی برنامه متنوع و مختلفی رو توی مدارس اجرا میکنه که از مهمترین اونا میشه به طرح شهید بهنام محمدی با هدف اتصال دانش آموزان به مسجد، اردوهای جهادی و سازندگی، پویش‌ها و چالش‌های بزرگ فرهنگی، مسابقات مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره و طرح یاوران ولایت با هدف آموزش و تربیت فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی در مدارس متوسطه دوم اشاره کرد. منتظر حضور گرم شما در جمع صمیمانه خودمون هست.
گرامی می‌داریم یاد و خاطر کلیه شهدای دانش آموز رو و امیدواریم که دانش آموز آگاه امروز هم بتونه ادامه دهنده راه دانش آموزان شهید باشه، همونهایی که ایثار و مقاومت رو معنی کردن. اما در ادامه کارکردها و اهدافی که بسیج دانش آموزی اون رو دنبال می‌کنه، رسیدیم به بحث روحیه همبستگی و همکاری. شاید گم شده امروز آقای دکتر وثوقی جامعه نوجوان ما که خب حالا شما اشاره کردیم به برخی از بازی‌ها، حالا به ویژه فضای مجازی، خود بازی‌های الکترونیک خیلی از این بچه‌ها رو به سمت این سوق داده که روحیه کار گروهی نداشته باشن، نظر مخالف نتونن تحمل بکنن، عمدتاً به سرگرمی‌های فردی روی آوردن و به نظر میرسه تشکیلاتی مثل بسیج دانش آموزی میتونه با طراحی و اجرای یک سری از برنامه‌ها بیاد روحیه همبستگی و همکاری و احساس مسئولیت رو در این بچه‌ها تقویت بکنه. در این خصوص به نظرتون الان چه اقداماتی داره انجام میشه؟
این اول من خدمتتون بگم اون بحث اردوهای جهادی یکی از بهترین کارهایی که انجام میشه.
مصداق عینی اتفاقه
که انجام میشه. این بسیج به دلیل فراگیر بودن و مردمی بودنش نقش حساسی در تعاملات اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی ایفا میکنه و برای همین در کانون توجه افراد قرار گرفته. رهبری معظم انقلاب در سال 84 گفتن که بسیج مراد ما فقط یک مجموعه نظامی و ملبس به لباس نظامی نیست، و آموزش‌های نظامی. یعنی هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم و با هم متحد بشیم در جهت رفع یک مشکلی، ولی اینکه فرد